ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا خواهان آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت پدافند هوایی جایگزین S-300 در مراحل پایانی است. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از آزادی اینترنت در چین حمایت میکند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی را که از سال 89 بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی نگاه داشته شدند آزاد کند. در همین ارتباط گزارش شیرین فامیلی را بشنوید.
شورای هماهنگی راه سبز امید در آغاز چهارمین سال حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای با ذکر این نکته که آقای موسوی و کروبی انتخاب رئیس جمهوری جدید حسن روحانی را به رسمیت می‌شناسند و دعایی مبنی بر عدم مشروعیت دولت جدید ندارند نوشته است، اعاده آزادی مشروع آنها نه تنها کوچکترین چالشی برای کشور نیست، بلکه به تقویت وحدت ملی و ایجاد فضای امن در کشور مدد خواهد رساند. کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه 1093 روز از حبس غیرقانونی و بدون برگزاری دادگاه نمایشی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد می‌گذرد نوشتند، تداوم نقض حداقل‌های انسانی، قانونی و اخلاقی در مورد این سه نفر با هیچ توجیهی پذیرفته نیست و تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز مانع افزایش همدلی و آشتی در کشور می‌شود. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای به وضعیت سلامتی نامساعد مهدی کروبی، روحانی 77 ساله، اشاره کرده و نوشته است که او بارها در پی عارضه‌های مختلف قلبی در بیمارستان بستری شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را نابسامان توصیف کرده و نوشته است که آنها نیز بارها در این سالها در بیمارستان بستری شده اند. گزارشگران بدون مرز این بازداشت ها را مغایر با قانون های بین المللی و ملی نامیده و نوشته است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مسئول این اقدام خودسرانه است. افزون بر این، به گزارش سایت کلمه، آیت الله سید علی محمد دستغیب از مراجع شیعه مقیم شیراز نیز در بخشی از سخنان خود در جلسه درس با ذکر اینکه قرار گرفتن در حصر خیلی سخت و حتی از زندان سخت‌تر است، ابراز امیدواری کرده که این سه نفر و همه زندانیان سیاسی هر چه زودتر آزاد شوند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. ادامه خبرها. فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، روز شنبه اعلام کرد که پروژه پدافند هوایی باور 373 در مراحل پایانی ساخت قرار دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه این سامانه ضد هوایی تا سال 94 خورشیدی به مرحله تولید خواهد رسید، آن را توانمندتر از سیستم موشکی S-300 توصیف کرده است. قرارداد فروش سامانه ضد موشکی S-300 به جمهوری اسلامی ایران اواخر سال 2007 میلادی بین روسیه و ایران امضا شد، اما اواخر سال 2010 و پس از تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسکو این قرارداد را لغو کرد. پس از لغو یک جانبه این قرارداد، تهران از روسیه نزد دادگاه بین‌المللی داوری ژنو شکایت کرد. جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز شنبه در دیدار با وبلاگ نویسان چینی در پکن حمایت خود را از آزادی اینترنت در آن کشور ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری در دیدار 40 دقیقه‌ای خود با وبلاگ نویسان چینی گفت که از مقام‌های چینی خواسته است تا از آزادی اینترنت حمایت کنند و لزوم آزادی رسانه‌ها و آزادی حقوق بشر در آن کشور را نیز مطرح کرده است. او اشاره کرد که به باور آمریکا، اقتصاد چین با آزادی وسیع‌تر اینترنت قوی‌تر خواهد شد. دولت چین می‌گوید ثبات اجتماعی نیازمند سختگیری در فضای اینترنت است. سیاست‌های دولت چین انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. تظاهر کنندگان مخالف دولت تایلند روز شنبه از پایان دادن به راهپیمایی‌های خود در بانکوک، پایتخت این کشور، خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این موضوع پس از آن اعلام شد که پلیس روز جمعه تلاش کرد مخالفان دولت را از برخی ساختمان‌های دولتی که اشغال کرده‌اند بیرون کند. به نوشته رویترز، مخالفان تعهد کردند که به مبارزه سه‌ماهه خود بر کناری حکومت اینگلک شیناواترا، نخست وزیر این کشور، ادامه دهند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حدود یک هفته پس از تصویب لایحه بودجه سال 93 خورشیدی از سوی مجلس شورای اسلامی و ارائه اون به شورای نگهبان قانون اساسی، این شورا روز جمعه ایرادهای خودش به این لایحه رو اعلام کرد و لایحه بودجه رو به مجلس شورای اسلامی بازگردوند. در همین ارتباط بشنویم گزارشی رو از فریدون زرنگار.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، به خبرگزاری خانه ملت گفته است شورای نگهبان قانون اساسی با گرفتن 19 ایراد به مصوبه مجلس و دادن 2 تذکر، لایحه بودجه سال 93 مصوب مجلس را به مجلس بازگردانده است. مهمترین ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس تبصره 21 لایحه بودجه کل کشور است. این تبصره دولت را موظف می‌کند برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اصلاحیه به مجلس ارائه کند. در مقابل، مجلس برای جلوگیری از وقفه در کار دولت مبلغ 11000 میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار دولت می‌گذارد تا بتواند یارانهای نقدی را پرداخت کند. شورای نگهبان این تصمیم مجلس را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داده است، چون ملزم کردن دولت به ارائه لایحه از نظر شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. همچنین به باور شورای نگهبان، پرداخت تنخواه گردان به دولت هم باعث به هم ریختن شاکله بودجه کل کشور می شود، بنابراین اشکال قانونی دارد. شورای نگهبان همچنین بند الحاقی به تبصره 5 مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. در این بند آمده است که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ثبت و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به این که حداقل 50% کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تأمین شده باشد، از شمول مواردی از قانون برنامه 5 ساله 5 توسعه مستثنا هستند. شورای نگهبان با استناد به نظر تفسیری خود در سال 72 مستثنا کردن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را با اصل 112 قانون اساسی مغایر می‌داند. غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که این کمیسیون به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان به لایحه بودجه روز یکشنبه فردا تشکیل جلسه می‌دهد و تلاش خواهد کرد تمام ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را رفع کند. پیش از این، علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان آخرین نشست بررسی لایحه بودجه در مجلس روز یکشنبه گذشته گفته بود که مجلس روز 28 بهمن ماه، یعنی روز سه‌شنبه، برای رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان جلسه خواهد داشت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. به یک خبر محیط زیستی توجه کنید. شهاب محمدی، معاون فنی اداره کل حفاظت و محیط زیست استان کردستان، روز جمعه خبر از وضعیت نابسامان دریاچه زریوار مریوان داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای محمدی گفت دریاچه زریوار به عنوان بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان در معرض خطرات جدی قرار گرفته و نیازمند توجه جدی مسئولان است. این کارشناس محیط زیست از جوشش افتادن چشمه‌های کف دریاچه، ورود فاضلاب‌های شهری و روستایی و رسوبات مواد شیمیایی و پساب کشاورزی و همینطور افزایش نیزارها را از مهمترین عوامل تخریب این دریاچه عنوان کرد. دریاچه زریوار در 3 کیلومتری شمال باختری مریوان و در میان جنگل‌های انبوه بلوط و گونه‌های مختلف درختان جنگلی قرار گرفته و از مهمترین جاذبه‌های گردشگری غرب ایران محسوب می‌شود. با این خبر به سراغ یک گزارش محیط زیستی میریم. از ایران خبر میرسه که 20 میلیون ایرانی تحت تاثیر ریزگردها با خطر آسیب‌های تنفسی روبرو هستند. این در حالیه که یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از توجه ویژه مجلس و دولت به این موضوع در سال 1393 خورشیدی خبر داده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
بیش از 20 میلیون تن در 23 استان ایران درگیر پدیده ریزگرد و هوای آلوده هستند. خبرگزاری کار ایران ایلنا این خبر را روز جمعه به نقل از حمید سرخیل، عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت منتشر کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست در ایران در یک همایش زیست محیطی در تهران گفته که بی‌توجهی موجب از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و حوزه‌های آبی ایران شده و این حوزه‌ها اکنون به منابع ریزگرد تبدیل شدند. او در این باره به خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در صورت احیا نشدن دریاچه ارومیه، سونامی نمک در منطقه شمال غرب کشور ایجاد می‌شود. به گفته او مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و مدیریت نشدن منابع آب است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، می‌گوید که در سال 1389 نیز مشخص شد که حدود 18 میلیون ایرانی در معرض خطر آسیب‌های تنفسی به واسطه ریزگردها هستند.
همون سال 89 بود که رئیس گروه پزشکی حفاظت خاک و آبخیزداری ایران بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود اعلام کرد ریزگردهایی که از سمت غرب وارد کشور میشه حاوی اورانیوم هستند و به همین دلیل با ریزگردها و گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان متفاوت است. این خبر مربوط به 20 میلیون ایرانی در معرض خطر ریزگرد هشدار مجددی است برای اینکه ما با عمق فاجعه و با اصل قضیه بیشتر روبرو بشیم و راهکارهایی براش بتونیم که در نظر بگیریم. در سال 89 نقشه پهنه‌بندی مهار ریزگرد توسط سازمان زمین‌شناسی تهیه شد. در واقع ما می‌دونیم کجاها نقاط بحرانی هستند. این که ما فقط کشورهای همسایه رو متهم بکنیم به اینکه ریزگردها از آن نواحی به کشور ما وارد میشن موضوع خیلی دقیقی هم نیست. بر اساس مطالعاتی که دانشگاه تهران انجام داده این نتیجه حاصل شده که بخش عمده‌ای از ریزگردها منشأ داخلی دارند، یعنی به خصوص تالاب‌هایی که در داخل ایران خشک شدن مثل تالاب هورالعظیم در مرز ایران.
عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت به راهکارهای مدیریت بحرانهای زیست محیطی نیز اشاره کرده و گفته که باید یک کارگروه راهبردی مدیریت بحران زیست محیطی در ایران تشکیل شود. سام خسروی فرد درباره راه حل‌های برون رفت از وضعیت موجود میگوید:
راه حل برای مقابله با این پدیده در واقع احیای تالاب‌ها و پوشش گیاهی است در مسیری که این ریزگردها در حرکت هستند و البته متوقف کردن فعالیت‌های گسترده خاکبرداری و جاده‌سازی و همینطور کنترل چرای مفرط دام که تقریباً 4 برابر بیش از ظرفیت مناطق دام ما در کشور داریم. اگر همه این کارها به موازات هم انجام بشه احتمال این که چنین پدیده‌ای کنترل بشه وجود
در همین حال محمد رضا تابش یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در گفتگو با ایلنا گفته که در بودجه سال 1393 مبلغ 550 میلیارد ریال برای مقابله با ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران اختصاص یافته است. به گفته آقای تابش یک ردیف درآمدی به مبلغ 270 میلیارد ریال از جرایم زیست محیطی ایجاد شده که صرف خارج کردن خودروهای فرسوده خواهد شد. این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفته دولت بودجه جاری سازمان حفاظت محیط زیست را 16% افزایش داده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به 40% رسانده است. دولت در نظر دارد در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیش از 10,000 میلیارد ریال به سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط اختصاص دهد. این مبلغ برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه می‌شود.
آپتین ساعت گزارش میداد. سوال روز رو هم با شما در میون میگذارم. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونها به گوش نمیرسه. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی باید چه واکنشی نشون بده و چگونه باید از تکرار این مسئله جلوگیری کنه؟ 2042 02 21 12 21 12